هممیهنان عزیز و ارجمند، با درودهای بسیار گرم و صمیمانه برنامه این هفته را با سخن هفته زیر عنوان مقاومت از برجسته ترین مبارزه طلبی ها علیه جمهوری اسلامی است آغاز میکنیم و آنگاه نگاهی داریم به خبرها و گزارش های هفته‌ای که پشت سر نهاده ایم. و اما سخن هفته ما، در آستانه سال نو و آغاز جشن‌های نوروزی بهترین شادباش‌ها را تقدیم شما هموطنان می‌کنیم. در نوروز و جشن‌های همیشه پایدار فرارسیدن سال نو، میلیون‌ها تن در سراسر کشور علی‌رغم دشمنی‌ها از سوی حاکمیت علیه آیین‌ها و سنت‌های دیرپا و همیشه جاودان ایران زمین، چه در درون کشور و چه در خارج و در غربت، با حفظ و نگهداشت رفتارها، آداب و سنن ملی، با پاسداشت و نگهداشت زبان، ادبیات و فرهنگ ایران و سنت‌های شب چهارشنبه سوری و دیگر آیین‌های دیرپا را به عنوان دژ غیر قابل تسخیر و غیر قابل نفوذ درآوردند و این سال نیز همانند سالها پیش با ادامه چنین اقداماتی شب چهارشنبه سوری را به عنوان شب همبستگی ملی و یکپارچگی گرامی خواهیم داشت. و به حاکمان کنونی نشان خواهیم داد که قدرت لایزال ملت و فرهنگ فناناپذیر ایرانی با هیچ نیروی نظامی قابل کنترل و مهار نیست و نخواهد بود. مردم ایران می‌خواهند همانند سالها پیش مقاومت در برابر حاکمیت سیاه و ضد ایرانی، در برابر استبداد و ستم و زورگویی را به نمایش بگذارند و توجه جهانیان را به قدرت ملی در کشور و حرکت و سیل عظیم مردمی جلب کنند. این مقاومت بدون تردید از برجسته ترین و کوبنده ترین مبارزه طلبی ها علیه جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد. گرچه علی‌رغم هزینه‌های سنگینی که جوانان ما و مبارزان راه آزادی پرداخت کردند و به علت مطامع و فرصت طلبی برخی قدرت‌های بیگانه هنوز به قله پیروزی دست نیافتند، اگر ما نیز عرصه مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری در خارج از کشور را تقویت و قدرتمند کنیم، روحیه زنده عرصه مبارزات در داخل کشور گسترده تر و سیاسی تر از آن خواهد شد که تا کنون دیده ایم. در اینجا باید به چند نکته اشاره کنیم و بگوییم عرصه پیکار ملی و قالب سازمانی پیکار را نمیتوانیم جدای از استراتژی مبارزه و اصول وفاق ملی در نظر بگیریم. استراتژی حرکت ملی ما که یک استراتژی مردمی است، با استراتژی حرکت‌های دیگر تفاوت اساسی دارد و رأیی که مشروطه‌خواهان برگزیدند و قالب سازمانی که عرضه می‌کنند کاملاً متفاوت است. مشروطه‌خواهان مقابله مسالمت آمیز و بدور از خشونت را علیه جمهوری اسلامی مؤثرتر و ثمربخشتر می‌دانند تا بر فرض مبارزات مسلحانه یا تروریستی. مشروطه‌خواهان طی این سالها بارها تأکید کردند که طرفدار شورش و هرج و مرج و ترور و انتقام‌جویی نیستند و با خشونت یا جنگ داخلی هیچ توافقی ندارند و چنین اقداماتی را نمیپذیرند و تشویق هم نمی کنند و هرگز عملیات تروریستی را تشویق نخواهند کرد، چرا که مشروط خواهان بر این اعتقادند که دشواری ها و مسائل مردم ایران در میان امواج خون و انتقام جویی حل و فصل نخواهد شد. البته این به معنای آن نیست که هرگاه کسانی دستشان به خون مردم بیگناه و جوانان آلوده شده باشد از چنگال عدالت مصون بمانند و یا غارتگرانی که میلیاردها دلار از ثروت و دارایی‌های مردم ایران را غارت و چپاول کردند و به سرقت بردند از سوی دادگاه‌های مستقل تحت فکر قرار نگیرند. این حق مردم ایران است که توسط نمایندگان واقعی و برگزیده خود مسائل را پیگیری کنند. نباید بگذاریم جمهوری اسلامی در نبرد نهایی فرصت بیشتری برای ادامه حیات خود پیدا کند، چرا که هرگاه جمهوری اسلامی در پیکار نهایی و رویارویی قطعی با نیروهای ملی و جوانان ایرانی باز هم فرصت بیشتری پیدا کند، این امر به احتمال بسیار ممکن است استقلال و تمامیت ارضی ما را به مخاطره بیفکند. ادامه عمر نکبتبار این رژیم ویرانگر فروپاشی کشورمان را در پی خواهد آورد. برای مشروط خواهان و نیروهای مبارز ملی به همان حد که در پیکار با جمهوری اسلامی آشتی ناپذیر و مصممند، در مبارزه و مقابله برای حفظ استقلال و یک پارچگی ملت ایران و حفظ ایران پافشاری نشان می دهند. جمهوری اسلامی را باید فقط و فقط زمانی که در عمق بحران و احتضار و درماندگی است با یک ضربه خرد کننده سازمانی که از سوی مردم ایران و نیروهای مسلح پشتیبان می شود سرنگون کرد و با گذشت 35 سال اینک چنین فرصتی فراهم آمده است. مشروطه‌خواهان در درون ایران باید پیکاری حساب شده زیرزمینی و شبکه‌ای را گسترش دهند و در خارج از کشور نیز دو پیکار و مبارزه را در کنار هم قرار دهند، پیکار علنی و پیکار پنهانی. بدون شک تا زمانی که استیلای جمهوری اسلامی ادامه دارد پیکار ملی همواره و در همه جا به دو شکل اساسی پدیدار و دنبال می شود و این دو شکل یعنی علنی و پنهانی لازم و ملزوم یکدیگرند. پیکار علنی البته به خارج از کشور محدود نمی شود. شرایط علنی در خارج از کشور هرچند مناسب باشد، باز آن که جهانبینی آخوندی را تهدید کرده و می کند مقاومت ملی است که لزوماً مخفی هم نیست و همین جبهه فرهنگی همان بزرگداشت کهن آیین ایرانی است و برپایی جشن‌های نوروزی و آن چرا که مردم در درون کشور ضروری تشخیص می دهند، چرا که جبهه فرهنگی اساساً یک پیکار یا نبرد تعرضی نیست و بیشتر باز و آشکار است و در گستردگی خود میتواند ایدئولوژی آخوندها را سست‌تر و متزلزل‌تر کند. مردم ایران و به ویژه نسل جوان برای حفظ آداب و سنن ایران زمین و بزرگداشت سنت‌ها و مظاهر ملی به ویژه در شب چهارشنبه سوری می‌توانند مقاومت پایدار و برجسته‌ای را علیه جمهوری اسلامی تقویت بخشند و راه را برای سرنگونی و سقوط رژیم در این برهه تاریخی و حساس هموار کنند. ما فرارسیدن سال جدید را به همه هموطنانمان پیشاپیش شاد باش میگوییم و آغاز بهار را سرآغاز پیروزی آزادی بر استبداد و اختناق و دیکتاتوری میدانیم. پیروز و پایدار باشید. و اینک از شما دعوت میکنیم تا به خلاصی از رویدادهای هفته که گذشت توجه فرمایید. دوشنبه 19 اسفند ماه برابر با 10 ماه ماست. در این روز خبر مربوط به ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزی و تلاش در دریا و هوا برای یافتن سرنخی از این حادثه همچنان در صدر خبرهای رسانه‌های گروهی قرار گرفت و روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای از حضور دو مسافر ایرانی در این هواپیما با گذرنامه‌های تقلبی خبر داد که این دو نفر از طریق یک ایرانی دیگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده بودند. در این گزارش گفته شده بود که آژانس مسافرتی گران هر ارن در تایلند اعلام کرد که این فرد ایرانی که برای دو نفر ایرانی بلیط رزرو کرده بود مدت هاست که با این آژانس همکاری می کند و او را با نام علی می شناسند. هواپیمای بوئینگ 777 مالزی شنبه گذشته 8 مارس هنگام عزیمت به چین ناپدید شد و احتمال اقدام تروریستی در جریان انفجار هواپیما نیز قوت گرفت. هر دو جوان ایرانی با گذرنامه‌هایی که دزدیده شده ایتالیایی و اتریشی در حال سفر بودند و صاحبان اصلی این گذرنامه‌ها اعلام کردند که در 2 سال گذشته گذرنامه خود را در تایلند گم کردند. در همین روز اسرائیل اعلام کرد یک فروند کشتی باری حامل جنگ‌افزارهایی که جمهوری اسلامی به غزه برای فلسطینی‌های حماس می‌فرستاد کشف و مصادره کرده است و محمولی این کشتی در روز دوشنبه به معرض تماشای رسانه‌های جهانی و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در اسرائیل گذاشته شده است. این کشتی حامل 40 راکت M302 با بردی حدود 160 کیلومتر، 181 گلوله خمپاره و حدود 400 هزار فشنگ بوده است. دولت اسرائیل اعلام کرد از آنجایی که مبدا کشتی حامل اسلحه برای غزه از برادر ایران بوده، لذا در این مورد شکایتی تقدیم شورای امنیت می‌کند. رادیوی دولتی اسرائیل گزارش داد که علی‌رغم تکذیب جمهوری اسلامی از ارسال کشتی حامل اسلحه به غزه، ما ثابت خواهیم کرد که جمهوری اسلامی برای مسلح کردن تروریست‌های فلسطینی حماس در غزه اقدام به قاچاق سلاح می‌کند. در همین روز ماموران امنیتی و انتظامی به تجمع صدها تن از دراویش تهران که در برابر ساختمان داستانی تهران گرد آمده بودند حمله بردند و بیش از 250 درویش را بازداشت و به زندان منتقل کردند. سایت مجروبان نور وابسته به دراویش گنابادی گزارش داد که 173 تن از دراویش در پی این تجمع بازداشت شدند. صدها تن از دراویش روزهای شنبه و یکشنبه در مقابل ساختمان داستانی دستگاه قضایی دست به تجمع زدند و در هر دو روز با حملات ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شدند و مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند و این در حالی است که دراویش به طور مسالمت آمیز و به دور از هر گونه خشونت دست به تجمع زده بودند. ساعتی بعد سایت مجروبان نور ادعا کرد که دستگیر شدگان آزاد شدند. در این روز کاتی نشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا که به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، در سفارت اتریش در تهران با نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر در ایران و گوهر عشقی مادر زنده‌یاد ستار بهشتی که تنها فرزندش را ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هنگام بازجویی زیر شکنجه به قتل رسانده‌اند دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار کاتی نشتون به خبرنگار رادیو بیستی لندن گفت که ما از ابتدا در طرح موضع خود نسبت به مراعات حقوق بشر در ایران بسیار صریح بوده ایم. دیدار خانم آشتون با عده‌ای از فعالان ایرانی حقوق بشر خشم برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه رژیم تهران را به دنبال داشت و سخنگوی وزارت خارجه مرضی افخم گفت این دیدارهای غیر رسمی و هماهنگ نشده با ایران بوده است. در همین روز دانشجویان دانشگاه یاسوج در مرکز استان کوکیلو به رحمت در اعتراض به ادامه فضای امنیتی و اختناق در دانشگاه و بازداشت یکی از دانشجویان دانشگاه به خاطر شعرخوانی در محوطه دانشگاه دست به تجمع زدند و خواستار آزادی فوری این دانشجوی زندانی شدند. در این روز خبرگزاری فرانسه سه‌شنبه 20 اسفند ماه برابر با 11 مارس در این روز خبرگزاری فرانسه گزارش خالد ابوبکر رئیس پلیس مالزی را منتشر کرد، چرا که او گفته است یکی از دو مسافری که با گذرنامه دزدیده شده وارد هواپیما شده جوان 19 ساله ولی او در گروه تروریستی عضویتی نداشته است و احتمالاً قصد داشته به آلمان سفر کند، ولی پلیس تایلند اعلام کرده است که یک ایرانی که برای دو مسافر بلیط تهیه و خریداری کرده بود ناپدید شده است. با این حال رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA گفت که اقدام تروریستی در هواپیما را نمیتوان به طور کامل رد کرد. در همین حال مادر جوان ایرانی به نام پوریا نور محمدی که در فرودگاه فرانکفورت در انتظار رسیدن فرزندش بوده است به دلیل نگرانی از وضعیت او برای کسب اطلاعات با پلیس مالزی تماس میگیرد. پلیس مالزی عکسای این دو جوان ایرانی را که در فرودگاه از آنها دریافت شده بود و آنها عازم پکن شده بودند در اختیار خبرنگاران قرار داد. هویت این دو تن نور محمدی و سید محمدرضا دلاور اعلام شده است. در همین روز شبکه تلویزیونی انگلیس زبان الجزیره برنامه‌ای پخش کرد و گفت اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ماجرای انفجار هواپیمای مسافربری بر فراز لاکربی اسکاتلند دست داشته است. پس از این برنامه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکی الجزیره این گزارش را که جمهوری اسلامی در این انفجار دخالت داشته رد کرد و گفت ما پیش از این نیز چنین ادعاهایی را رد کرده بودیم. به افزود ایران هر گونه فعالیت تروریستی را صریحا رد کرده و در بحث لاکربی نیز این موضوع را رد کرده ایم. در سال 1988 میلادی یک هواپیمای مسافربری پان امریکن بر فراز شهر لاکربی بر اثر بمب‌گذاری منفجر شد و تمام سرنشینان آن جان باختند. در این برنامه تلویزیونی یک مقام پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نام ابوالقاسم مصباحی که در دهه 90 میلادی از ادامه همکاری با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی خودداری کرده بود و به خارج گریخته است گفت بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری بر فراز لاکربی به دستور مقامات بالای جمهوری اسلامی انجام گرفته و سفارش اجرای این بمب‌گذاری را به احمد جبرائیل رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین سپرده است. وی اسامی افرادی را که در این اقدام تروریستی دخالت داشتند فاش کرد. در همین روز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عده‌ای از مسئولان دولتی گفت تحریم‌های بین‌المللی و غرب علیه ایران در صورتی ادامه خواهد داشت حتی اگر درباره مسئله اتمی جمهوری اسلامی توافق نهایی به دست آید. در همین روز بیش از 500 تن از بهایان ایرانی با ارسال نامه‌ای برای مراجع تقریر و روحانیون جمهوری اسلامی ضمن اشاره به آزار و ایذا و ضرب و جرح بهایان ایران و کشتن برخی از آنها از علما و روحانیون و مراجع تقریر خواستند تا این گونه رفتارها را محکوم کنند. در همین روز ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران در خیابان حجاب تهران آتش گرفت و سوخت از علت بروز آتش‌سوزی در این مرکز فرهنگی که موجب سوخته شدن دست کم 3 تن شده است خبری منتشر نشده است. چهارشنبه 21 اسفند ماه برابر با 12 ماه مارس، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان برای دیدار رسمی از اسرائیل وارد این کشور شد تا درباره پرونده اتمی ایران و سر خاورمیانه با مقامات اسرائیلی به گفتگو بنشیند. دیوید کامرون و بنیامین نتانیاهو نخست وزیران دو کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و نخست وزیر انگلستان در کنست پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد و گفت از حق اسرائیل برای امنیت خود دفاع می کند. نخست وزیر انگلستان گفت بریتانیا در مقابل ایران اتمی و افراطیون اسلامی در کنار اسرائیل ایستاده است. در همین روز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به فهرست دشمنان اینترنت در سال جاری، جمهوری اسلامی را یکی از دشمنان اینترنت معرفی کرد و نوشت جمهوری اسلامی همچنان در پی ساختن اینترنت ملی با شبکه جدا شده از وب جهانی و تحت مهار کامل مقامات حکومتی است و در این راه سپاه پاسداران از چین کمک دریافت می کند و دولت چین به سپاه پاسداران برای کنترل اینترنت و فضای مجازی کمک می کند. در همین روز بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت دولت حسن روحانی از هنگام روی کار آمدن نتوانسته از کارزاری را که برای بهبود حقوق بشر در ایران وعده داده بود به پیش ببرد. دبیرکل سازمان ملل همچنین ادامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در پی سخنان بان کی‌مون علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر رژیم واکنش نشان داد و دبیر کل سازمان ملل متحد را وابسته به آمریکا دانست و او را ناتوانترین دبیر کل در تاریخ سازمان ملل معرفی کرد. در همین حال دولت آلمان نیز نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران اعتراف کرد و رادیو صدای آلمان گفت که کریستوف اشرسر مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان طی مصاحبه اعلام کرده است که با وجود وعده‌هایی که حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داده است در این زمینه هیچ گونه تغییری حاصل نشده است و باید فشارها بر جمهوری اسلامی جهت مراعات حقوق بشر در ایران افزایش یابد. در این روز عرض ایدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس طی مصاحبه با نشریه اعتدال در تهران از ناپدید شدن 150 میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران خبر داد و گفت تراز مالی فروش نفت ایران و سایر موارد با مقدار پولی که وارد ایران شده است با هم همخوانی ندارد و اختلافش بین 100 تا 150 میلیارد دلار است. در همین روز صدها تن از کارگران شاغل و بازنشستی تهران در اعتراض به گرانی هزینه زندگی و کمبود دستمزدها و مخالفت با لایحه دولت در واگذاری بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی به وزارت ارشاد در مقابل ساختمان مجلس اسلامی دست به تجمع زدند. پنجشنبه 22 اسفند ماه برابر با 13 ماه مارس، براک اوباما رئیس جمهور آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به کنگره ایالات متحده فرمان وضعیت ملی اضطراری در قبال جمهوری اسلامی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در فرمان براک اوباما آمده است که گرچه کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران از طریق مذاکرات اتمی به توافقی دست یافتند، با این حال برخی اقدامات و سیاست‌های دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه در تضاد است و این اقدامات تهدیدی غیر عادی علیه امنیت ملی آمریکا و سیاست‌های خارجی و اقتصاد آمریکا است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه طی سخنانی در مجلس سنای ایالات متحده گفت سیستم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در سطح بین المللی تضعیف نشده است. به افزود که آمریکا برای تمام کشورها روشن کرده است که همکنون زمان داد و ستد و تجارت با ایران نیست و آنها نیز این مطلب را پذیرفتند. در همین حال بیش از 20 سازمان و ارگان بین المللی مدافع حقوق بشر طی نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران شدند و سرانجام در این روز اعلام شد که در مرکز نگهداری از کودکان معلول بیش از 15 تن از این کودکان جان باختند. عدم وجود پزشک متخصص در محل و مشکلات مراقبتی از کودکان معلول در مرکز نگهداری کودکان در نارمک از جمله عوامل مرگ 15 کودک معلول در تهران بوده است. هم میهنان عزیز و ارجمند، این بود سخن هفته و گزارش‌ها و رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما باد. پیروز و سربلند باشید.